بسیار سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده نیمروز. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه 40 روایت باشید.
چهل روایت. برنامه از گروه فرهنگ و ادب رادیو فرهنگ.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چهل روایت. تسلیت عرض میکنم این روز و این ایام رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران. با چهل روایت از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستم. چهل روایت برنامه‌ای هست که در اون تلاش می‌کنیم تا شما عزیزان رو بیشتر و بهتر آشنا کنیم با تحولات عرصه هنر و ادبیات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. در این راستا در این برنامه تلاش می‌کنیم تا شما بزرگواران رو با تحولاتی که در حوزه‌های شعر، ادبیات، موسیقی، سینما و داستان نویسی بعد از پیروزی انقلاب در ایران رخ داده آشنا بکنیم. اما در بخش نخست این برنامه میریم سراغ یک حوزه جذاب و دوست داشتنی، یعنی سینما، و باز هم همراه هستیم با جناب آقای مهدی آزادی، منتقد و کارشناس حوزه سینما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، به ویژه شنوندگان برنامه 40 روایت. در بخش سینمای 40 روایت هستیم و مثل هر برنامه میخواییم در خصوص یکی از آثار سینما ایران در بعد از انقلاب با شما صحبت بکنیم که این هفته من فیلم ای ایران رو ساخته ناصر تقوایی رو انتخاب کردم برای صحبت کردن دربارش. خب ای ایران بارها پخش شده از تلویزیون و حالا خیلی هم این فیلم در نسخه های شبکه نمایش خانگی حتما دیدن، اما بد نیست با هم مروری داشته باشیم بر یکی از ساخته های خوب آقای ناصر تقوایی. دومین فیلم ناصر تقوایی بعد از انقلاب، بعد از فیلم ناخدا خورشید.
امروز در تهران صف راهپیمایانی که به سوی میدان در حرکت بودند
اینجا دویچه وله صدای آلمان، درود ما به دوستان و شنوندگان فارسی زبان صدای آلمان.
اینجا لندن است، سلام بر شنوندگان عزیز.
جا مسکو
رفت.
کجا بودی تا حالا؟
رفت آقا.
کی رفت؟
رفت.
کی رفت؟
شاه رفت. از باتکت فرار کرد. پاشین پاشین فرار کنین.
یه دیگه گفتم رفتنیه. نگفتم. درودی درود.
ایران در حقیقت داستان گروهبانیه به نام مکفندی که به ماسوله میره و سر خود تصمیم میگیره که در منطقه تحت سیطرش اعلام حکومت نظامی کنه و قدرت نمایی بکنه و مردم رو آزار و اذیت بکنه، که این اقدام اون با توجه به اینکه خب در بحبوحه انقلاب هست زمان روایت قصه، با واکنش مردم روبرو میشه، کسبه بازار، دانش آموزان، اهالی محل، معلم ها با مکفندی مقابله میکنن و همزمان با فرار شاه از ایران، وقتی که پایگاه تحت فرماندهی مکفندی داره برای ارتقای درجهش جشن میگیره، مردم حمله میکنن و هجوم میارن و در واقع بساط این جشن رو برهم میزنن. یکی از مهمترین اتفاقات حالا فیلم، و یا بهتر بگم یکی از شاخصه های اصلی ای ایران، حجو استبداد و دیکتاتوریه که در فیلم اتفاق میفته و علی رغم حالا عدم علاقه ناصر تقوایی به بیان نمادگونه در آثار قبلیش، از قضا در ای ایران به سراغ بیانی نمادگونه میره آقای تقوایی. حتی خب خیلی ها اعتقاد داشتن که در جاهایی هم فیلم لحن شعاری پیدا میکنه، اما نکته قابل توجه در خصوص ای ایران برخلاف سایر آثاری که در اون دهه ساخته شده بودن، همونطور که در برنامه قبلی هم گفته بودم، این هست که ای ایران مانند سایر فیلم ها به دلیل اینکه خب همزمان و همگام با اون هیجانات برآمده از انقلاب ساخته می شدن و این فیلم ها رفته رفته و به مرور که میگذره به دلیل فروکش کردن اون هیجانات عیار اصلیشون مشخص میشه و خیلی از اونها به دست فراموشی سپرده میشن، اما ای ایران برخلاف اون فیلم ها حتی بعد از گذشته 3 دهه از زمان ساختش همچنان اثری قرص محکم و پابرجا و تماشاییه. گرچه حالا به هر انتقاداتی هم نقدهایی هم در خصوص این فیلم وجود داره که الان من به برخی از اون هم اشاره خواهم کرد. همونطور که گفتم ایران راه آثاری که در دهه 60 با مضامین انقلاب ساخته شدند رو نمیره. ناصر تقوایی در این فیلم با انتخاب یک روستا به عنوان لوکیشن اصلی قصتش در موصوله به نوعی مبارزات مردم رو تعمیم میده با یک بیان تمثیلی و بیان نمادین به مبارزات عموم مردم در کشور علیه رژیم گذشته و گروهان مکوندی که در فیلم میبینیم به نوعی تبدیل میشه به نماد رژیم و انقدر قدرت طلبی مکوندی گسترش پیدا میکنه که در جایی از فیلم میبینیم که رو به عکس شاه میسته و حتی از شاه میخواد که چند روزی اختیار مملکت رو در اختیار اون قرار بده تا حالا به زعم خودش تومار خرابکارا رو در هم بپیچه. نکته مهم دیگه که درباره ایران باید بگیم این هستش که ما در ایران خیلی مبارزات رو از منظر یک فرد خاص برخلاف حالا فیلم هایی که در اون موقع ساخته شده نمیبینیم و میشه گفت قهرمان خاصی نداره ایران. قهرمان اصلی مردم هستند و قهرمان اصلی این همبستگی هست که بین مردم اتفاق میفته در نهایت و از دل همین تفکره که حالا حتی وچی ملی گرایانه پیدا میکنه ایران که همون حالا شاید آزادی و آبادی ایرانه که در قصه روایت میشه. فیلمنامه بسیار خب ظریف و هوشمندانه‌ای داره ایران و ناصر تقوایی تمام تلاش خودش رو میکنه که تمامی طیف‌هایی که در انقلاب حضور داشتن در ایران به تصویر کشیده بشه. یکی از شاید درخشان‌ترین سکانس‌های ایران همون سکانس اجرای سرود ایران هست به رهبری آقای سرودی با بازی بسیار خوب زندیات حسین سرشار که حالا قطعه‌ای رو هم که خب برای این فیلم آماده میشه دوباره توسط زنده ناصر چشمازر تنظیم میشه و جالبه که در همون سال هم فیلم از بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر کنار گذاشته میشه و یا در اکران عمومی هم اقبال چندانی پیدا نمیکنه. اما شهید آوینی نقدی داره در خصوص فیلم ای ایران و حالا نکته که من گفتم ناصر تقوایی سعی کرده و تمامی طیف هایی که در انقلاب نقش داشتن رو به تصویر بکشه، ایشون در کنار این که ستایش میکنه تسلط و استادی ناصر تقوایی رو در بیان سینمایی و در زبان سینمایی که در فیلم ای ایران وجود داره، اما نقدی که داره در کنار نقدهای بسیاری که به فیلم داره، که از نقدهای مهمی که داره زندگیت آوینی این هستش که ایشون اشاره میکردن که از نسل انقلابی در فیلم خبری نبود و هر جا پای آنها در میان آمد عدم شناخت آقای تقوایی در زیر پاکت هایی که بر سر جوانان گذاشته بود پنهان شده بود. این نقدی بود که حالا علاوه بر اینکه نقد مفصلی رو ایشون نوشتن در خصوص فیلم ای ایران، اما بخشش رو براتون انتخاب کردم. نکته پایانی هم در خصوص فیلم باید بگم که خود ناصر تقوایی در جایی درباره ایران گفته بود که من ایران رو ساختم تا یک سرود ملی بسازم، چون اون موقع سرود ملی نداشتیم. و اشاره میکنه که سراغ شعرهایی مثل علی معلم، زنده یاد اخوان سالس، میم آزاد و حتی منوچهر آتشی میره و به اونها در واقع سفارش میده و یا درخواست میکنه که سرودی رو برای این کار بسازن. و بعد هم اشاره میکنه که مثلا سروده قبلی این آهنگ که زنده یاد حسین گلگلا بوده، نقدی حتی داشتن به در واقع شعری که ایشون سروده بود، مثلا حتی به عبارت ای مرز پرگوهر مثلا ایراد گرفته بودن که ایران که مرز نیست، ایران یک سرزمینه، یا ای خاکت سرچشمه هنر که مگر هنر از چشمه مثلا بیرون میاد. اینها نقدهایی بودش که حالا به اون شعر قبلی داشته تقوایی و همینا باعث میشه که بره سراغ شعرهای دیگه‌ای و سراغ آهنگسازهای دیگه‌ای. و این حالا مجموعه عواملی بودش که ساخته شدن ایران رو در بر میگیره. و حالا حتی نقل قولهایی از عباس گنجوی، تدوینگر این اثر، که به شدت از سختی هایی که داشتن در هنگام ساخته ایران گفته بودن. ولی خب به حال فرصتم خیلی کمه در خصوص ایران، خیلی بیش از اینها میشه صحبت کرد. ساخته آقای ناصر تقوایی، امیدوارم در همین مجال کوتاه تونسته باشیم به گوشه هایی از فیلم ای ایران اشاره کرده باشیم. تا برنامه بعدی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
با سپاس از آقای آزادی عزیز که همراه ما بودند و در برنامه آینده هم همچنان با ایشان خواهیم بود. خب همراهان عزیز چهل روایت، ممنونم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. در این بخش صحبت‌های آقای محسن حکیم معانی، نویسنده، پژوهشگر و فعال در حوزه داستان و ادبیات داستانی رو خواهید شنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. عرض کنم که در ادامه صحبت‌هایی که جلسه پیش داشتیم درباره ادبیات و به خصوص ادبیات داستانی پس از انقلاب و مشخصاً ادبیات انقلاب، لازم می‌دونم که توضیحاتی رو بدم و اون توضیحات برمیگرده به ریشه‌های این ادبیات، ریشه‌های ادبیاتی که در واقع پس از انقلاب شکل گرفت. در سال‌های پیش از انقلاب و استکاک‌هایی که بین جامعه و قدرت حاکمه صورت می گرفت، در واقع جامعه هنری و جامعه ادبی هم جدا و سوای این استکاک ها و برخورد ها نبودند. لذاست که اگر ما بخوایم راجع به انقلاب صحبت کنیم، به نظرم می رسه که بد نیست یک نیم نگاهی بیندازیم به تلاش هایی که قبل از اون انجام شده بود. ببینید، نویسندگان صاحب نامی که پیش از انقلاب در دهه های 30، 40، 50 می نوشتند و کارچاپ می کردند، بسیاریشون این برخورد رو با قدرت حاکمه و با نظام حاکمه داشتند و آثار بسیار زیادی چه در حوزه شعر و چه در حوزه داستان نوشته شد و منتشر شد، یا اینکه زیرزمینی منتشر شد، یعنی مخفیانه منتشر شد، که به نقد دستگاه و نظام حاکم می پرداختند. یکی از آثاری که خیلی هم به هر حال مشهور هست، شاید باید اشاره کرد به برخی از کارهای جلال آل احمد که شاید معروفترین چهره در بین چهره های مخالف رژیم پیش باشه. جلال آل احمد در خیلی از کارهاش در واقع دست به نقد اصولی و اساسی قدرت حاکمه زده، از رمان مدیر مدرسه بگیرید تا بسیاری از داستانهای کوتاهش، تا حتی در سفرنامه هاش و مقالات و یادداشت‌های دیگرش. مشخصا مثلا وقتی در رمان مدیر مدرسه تصمیم میگیره که نقد کنه سیستم و شرایط رو، نهایتاً میرسه به نقد کل شرایط حاکم بر جامعه و قدرت سیاسی از طرفی، از بودی، و مشخصاً وضعیت و سیستم آموزش پرورش. از همون ابتدای رمان تا نتیجه گیری و انتهای رمان، در واقع کار جلال آل احمد نقد قدرت سیاسیه. پس به نوعی کار او رو میتوانیم در زمره آثاری که در واقع پیشرو یا مقدمه ادبیات سیاسی مشخصاً و ادبیات انقلاب بالاخص قرار میگیرند بگنجونیم. از دیگر آثاری که میشه نام برد پیش از انقلاب، رمان نیست با نام سفر شب، نوشته ی جناب بهمن شعله‌ور، که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در دهه 40 منتشر شد این کار، اوایل دهه 40، و مخفیانه هم منتشر شد. رمان بسیار تند و تیز به نقد دستگاه پهلوی میپردازه و رژیم رو زیر سوال میبره با شخصیت پردازی های بسیار خوب و البته سمبولیستی، خیلی جاها نمادین هستن این شخصیت ها، و در این حال در واقع فضای جامعه زمان خودش رو هم داره نقد میکنه. و عرض کردم نویسنده این رمان رو میسپره دست یک ناشر زیرزمینی و خودش پیش از اینکه رمان چاپ بشه ترجیح میده که اصلا فرار کنه و کشور رو ترک کنه. در بسیاری از آثار داستانی پیش از انقلاب شما رگه های نقد قدرت سیاسی و حتی نه فقط نقد بلکه مقابله با این قدرت سیاسی رو میتونید ببینید و شاهدش باشید. از جمله باز مثال بزنم، شما در داستان های مثلا بهرام صادقی هم این رگه ها رو به شدت و به وضوح میبینید. رمان داره بهمن فرسی به اسم شب یک شب دو که در اون هم در واقع شما نقد فضای حاکم رو مشاهده میکنید. اینها رو گفتم برای این که بگم که ادبیات انقلاب که با وقوع انقلاب اسلامی در واقع همطور که اشاره کردم جلسه پیش هم متحول میشه کل ساختار ادبیات، سابقه ای هم داره، یعنی خلق و سایه به وجود نمیاد این ماجرا. سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
همراهان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ که همیشه به ما لطف دارن و نظرات خودشون رو با سامانه پیامکی 30558 با ما در میون میگذارن، دوست دارم یک نکته رو خدمتشون عرض بکنم و تاکید بکنم. با توجه به اینکه انبوهی از پیامک ها به این سامانه پیامکی ارسال میشه، برای اینکه ما افتخار داشته باشیم و بتونیم راحت تر پیامک هایی که برای 40 روایت ارسال میشه رو دریافت بکنیم و از طریق همین برنامه با بقیه شنوندگان به اشتراک بگذاریم، زحمت بکشن و در ابتدای پیامک خودشون عبارت 40 روایت رو مرقوم کنن، بعد متن پیامک و حتما در انتهای اون نام خانوادگی و محلی که از اونجا دارن پیامک رو ارسال میکنن رو ذکر بکنن. خیلی ممنون. با 40 روایت همراه شما عزیزان شنونده هستیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در این برنامه تلاش میکنیم تا شما عزیزان رو با تحولات عرصه هنر و ادبیات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آشنا بکنیم. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه 40 روایت صحبت می‌کند.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه چهل روایت، بسیار خوشحالم که بار دیگه با یکی از روایت‌های تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون به مناسبت چهل سالگی انقلاب در خدمت شما هستم. در این روایت سعی می‌کنم که مروری داشته باشم به فعالیت یکی از هنرمندانی که در پایتخت کشورمون در اوج سالهای جوانی و دانشجویی خودش دست به تجربه‌ای زد که تا به امروز نیز یکی از درخشانترین فعالیت‌ها در عرصه تئاتر انقلاب با روی کرد و تمرکز بر حوزه تئاتر دفاع مقدس رو به نام خودش رقم زده. در این روایت و یکی دو روایت پیش رو که امیدوارم از شنوندگان اون بخش نیز باشید، تمرکز خودم رو بر روی هنرمندانی که در پایتخت دست و فعالیت زدند خواهم داشت. عزیزی که میخوام دربارش صحبت کنم کسی است که با نگارش نمایشنامه پچپچه‌های پشت خط نبرد نشان داد که بار دیگه با اعتماد و اعتقاد به جوانان، به ویژه جوانان تحصیل کرده ای که در اوج سالهای انقلاب دوران کودکی و نوجوانی خودشون رو پشت سر گذاشتن و بعد از تجربیاتی مانند جنگ تحمیلی و پشت سر گذاشتن دوران سازندگی، حالا که به دوران بالندگی خودشون رسیدن، با اعتماد بهشون میتوان آینده بسیار چشمگیر رو در حوزه تئاتر کشورمون رقم زد. علیرضا نادری عزیز کسی است که امروز میخوام درباره او، فعالیت‌هاش و آن چیزی که به عنوان یادگاری برای جوانان نسل سوم انقلاب، جوانانی که با شور و حرارت همان سالهای جوانی علیرضا نادری در سال 68-69 در حقیقت امروز دارن فعالیت خودشون آغاز میکنن، بدون هیچ شکی در عرصه نمایشنامه نویسی اول و دو دیگر نمایشنامه نویسی انقلاب با رویکرد مفاهیم دفاع مقدس، یکی از الگوهاشون او خواهد بود. پچپچه‌های پشت خط نبرد علیرضا نادری برای بسیاری از علاقمندان به حوزه تئاتر، از جمله دوستداران و علاقمندانی که تئاتر دفاع مقدس رو با حساسیت و ویژگی‌های خاصی دنبال می‌کنن، یادآور نگاه سریع و البته زبان بسیار بسیار بی‌پرده علیرضا نادری در واگویی اتفاقاتی است که تا پیش از آن، یعنی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، حتی به عنوان یک تابو در نمایشنامه‌نویسی دفاع مقدس ما ازش یاد می‌شد. اما علیرضا نادری با پچپچه‌های پشت خط نبرد و روایت داستان چند رزمنده که اونها رو گلچین کرده بود از نقاط مختلف شهر، چند جوان بسیجی که نه درجه‌ای داشتن نه فرماندهی گردانی لشکری یا گروهی رو عهده‌دار بودن، بلکه خودشون به عنوان یکی از نیروهای رزمنده مشغول فعالیت بودن، این بار با نمایندگی کردن از تمامی ایران عزیز انقلابی اسلامی که حالا درگیر مقوله‌ای به نام جنگ تحمیلی شده، در یک کنج سنگر جمع شدن و شروع می‌کنن از آرزوها و رویاهایی صحبت کردن که به مناسبت اتفاقی که درش قرار گرفتن، یعنی جنگ تحمیلی، بخش اعظمی از اونها رو از دست دادن، اما ارزشی بالاتر برای از دست دادن اونها رو پیش خودشون متصورن و اون هم دفاع از خاک و نام کشورشون، خانواده‌شون، ناموس و اون چیزی که در زیر چتر انقلابی به عنوان کشوری مانند ایران اسلامی دارن توش زیست میکنن و نفس میکشن. هرچند که گفتم یکی از مهمترین ویژگی‌های پچپچه‌های پشت خط نبرد به عنوان یکی از نمایشنامه‌هایی که امروز به عنوان الگوی تئاتر دفاع مقدس، نمایشنامه تئاتری دفاع مقدس برای جذب و جلب نظر قاطبه مخاطبان دارای اهمیت است، به زبان صریح علیرضا نادری داره برمیگرده در حقیقت متضمن این نکته است که ما کمتر از کلیشه های مشخص شده یا میتونیم بگیم که تا حدودی قابل پیش بینی در خلق درام دفاع مقدس میتونیم خیلی راحت بدونیم که نمایشنامه ای رو بخونیم به اون کلیشه ها اشاره بکنیم، اما شخصیت های پچپچه های پشت خط نبرد که بعداً در نمایشنامه به عنوان 31 شهریور سال 1377 که بازگو کننده نسل همون رزمندگانی هستش که تجربه حضور در جبهه‌های نبرد رو داشتن و حالا بعد از پایان جنگ تحمیلی و پشت سر گذاشتن دوران سازندگی فصل نوینی از جهان زیستیشون رو میخوان آغاز بکنن، اما به دلیل عقبه‌ای که داشتن به خاطر حضور در جبهه‌های نبرد شاید رویکرد و نگاهشون به جامعه‌ای که دارن توش زیست میکنن بسیار متفاوت هست. کوکوی کبوتران حرم همونطور که اشاره کردم درخشان ترین اثر علیرضا نادری بعد از پشت سر گذاشتن تجربه این مانند پچپچه های پشت خط نبرد 31 شهریور 77 و بعد 4 حکایت از چندین حکایت رحمان هست که نشون میده نوع نگاه علیرضا نادری به عنوان یک نویسنده در قامت یک منتقد هم میتونه به خلق یک درام بسیار موفق منتج بشه. در پایان ذکر این نکته بسیار بسیار ضروری که اساتید بسیار گرانسنگی هرچند انگشت شمار در عرصه تئاتر انقلاب به ویژه تئاتر چهار دهه اخیر ما وجود داشتند که شاید بعد از فعالیت‌های خودشون امروز نه تنها به عنوان اساتید پیشکسوت که به عنوان الگوهایی برای جوانان مطرح شدن و اگر نام اونها موندگار شده به واسطه قلم توانا، شناخت جامعه، تربیت آکادمیک و تعهد به آرمان‌های نظامی است که تو اون شکل پیدا کردن، نوز پیدا کردن و تونستن همسو با مطالبه مخاطبان نه فقط متکی بر ذهن بعدی خودشون دست به خلق آثاری بزنن که فراوان فراوان مخاطبان رو از هر نگرش و بینش به سمت خودش جلب بکنه. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با من امین خرمی در روایت 18 از مرور تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون به مناسبت 40 سالگی انقلاب همراه بودید و امیدوارم که در فرصت‌های شنیداره بعد نیز برنامه 40 روایت رو از دست ندید. تا فرصت شنیداره بعد خدا نگهدار.
ممنونم از همراهان 40 روایت که تا این لحظه با ما بودن. عزیزان شنونده، این برنامه 40 روایت هم به پایان رسید و باز هم جا داره تسلیت بگم به شما، از همه شما التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
لحظاتی سرشار از معنوی